سلام، من علی رجب‌زاده هستم و این اپیزود ششم از فصل اول پادکست آنارشی. اکتبر سال 1974 محمد علی کلی و جورج فورمن به مساف همدیگه رفتن تا بر سر عنوان قهرمانی سنگین وزن جهان رقابت کنند. مسابقه‌ای که به رامبل این د جنگل یعنی قرش در جنگل معروف شد. فورمن وضعیت خیلی بهتری داشت و همه انتظار داشتن محمد علی رو در سه راند ناک‌اوت کنه. اگر این مسابقه رو ببینید، محمد علی راند اول رو تهاجمی شروع میکنه. از راند دوم تا راند هشتم اکثراً گوشه رینگ یا به طناب تکیه داده و دفاع میکنه. مسابقه در جمهوری دموکراتیک کنگو برگزار شد و اکثر مردم طرفدار محمد علی بودن. همونطور که گفتم محمد علی اکثراً دفاع میکرد. رقص پا میرفت و به فورمن تیکه میداخت. دفاع هوشمندانه محمد علی فورمن رو خسته کرده بود و جنگ روانی جورج رو کلافه. مثلا بعد از ضربه های زیادی که فورمن میزد، محمد علی بهش میگفت جورج تو ضربه نمیزنی، یا میگفت تو داری منو ناامید میکنی. نهایتا در ثانیه های آخر راند هشتم محمد علی با چند ضربه به صورت فورمن رقیبش رو ناکاوت کرد و قهرمان شد. محمد علی وقتی ضربه سنگینش رو زد، فورمن تعادل خودش رو از دست داد. محمد علی هم ایستاد و افتادن رقیبش رو تماشا کرد. گویا بعد از مسابقه از علی پرسیدن چرا مشت آخر رو به فورمن نزدی؟ و جواب داد خواستم مشت آخر رو بزنم، ولی دیدم این کار شکوه زمین خوردنش رو از بین میبره. جورج فورمن در 35 سالگی از رقابت خداحافظی کرد و در 45 سالگی به بوکس حرفه‌ای برگشت و با شکست مایکل مور 26 ساله در 45 سالگی قهرمان سنگین وزن جهان شد. نکته جالب اینه که هیچ کس به جز محمد علی حتی در 45 سالگی نتونست فورمن رو با ناک‌اوت شکست بده. ایوان آرگوین تافت، استاد دانشگاه شیکاگو در روابط بین الملل و متخصص جنگ نامتقارن، در مقاله How the Weak Win Wars میگه این داستان یه سوال جدی و مهم به وجود میاره. چجوری استراتژی بازیگر ضعیف قدرت طرف ضعیف‌تر رو به یه موضوع نامربوط تبدیل میکنه؟ اگه قدرت تعیین میکنه چه کسی در جنگ پیروز بشه، پس بازیگرای ضعیف باید تقریبا همه جنگ هایی که با دشمن قدرتمندتر دارن رو ببازن، مخصوصا وقتی قدرتشون نسبت به دشمن خیلی کمتره. تاریخ گسترش امپریالیستی در پایان قرن 19 و اوایل قرن 20 یه چیز رو خیلی واضح نشون میده. هر وقت جهان سومی ها مقاومت کردن، به سرعت مقاومتشون شکست خورد و پودر شد. از نظر تفکر نظامی مرسوم چون این اتفاقی غیر منتظره نبود. در واقع این تجربه و تجربه جنگ‌های اول و دوم جهانی این تفکر رو به وجود آورد که برتری نظامی برابر با پیروزی در جنگه. اگرچه چند جنگ بعد از جنگ جهانی دوم نشون دادن برتری نظامی و تکنولوژیک اصلاً راهنمای مناسب و خوبی برای پیشبینی پیروز جنگ نیست. در ویتنام، اندونزی، الجزیره، قبرس، عدن، مراکش و تونس نیروهای محلی در تقابل نظامی با قدرت‌های صنعتی که به شدت در توانمندی‌های نظامی مرسوم برتری داشتند، به اهداف خودشون دست پیدا کردن و پیروز شدند. فرانسه با موفقیت مردم ویتنام رو برای بیش از 60 سال با یه ارتش حدوداً 15,000 نفره تحت فرمان خودش درآورده بود. ولی ورق روزگار به شکل دراماتیکی بعد از 1946 برگشت. زمانی که ویتنامی‌ها دست به مبارزه چریکی زدن. نهایتاً 1954 ویتنامی‌ها فرانسه رو که حدود 200,000 نیرو مستقر کرده بود مجبور به قبول شکست و عقب کشیدن ارتش کردند. چرا نیروهای خارجی یعنی فرانسوی‌ها مجبور به عقب نشینی و قبول شکست شدند؟ در قرن ششم قبل از میلاد داریوش اول بزرگترین و قدرتمندترین ارتش زمان رو داشت و در جدال با سکاها شکست خورد. هرودوت در کتاب چهارم خودش از عملیات جنگی داریوش علیه سکاها در قرن ششم قبل از میلاد و عقب نشینی داریوش یکم به دلیل خستگی سپاهش از دنبال کردن سکاها در شمال دریای سیاه گزارش میده. سکاها ارتش بسیار کوچیکتر ولی متحرکی داشتن. اونا در برابر بدنی اصلی ارتش داریوش عقب نشینی کردن. اونا رو به عمق منطقه خودشون کشیدن و در نهایت بهشون حمله کردن و داریوش شکست رو پذیرفت و عقب نشینی کرد. عقب نشینی کشورهای امپریالیستی از مستعمره‌هاشون الزاماً به دلیل شکست در خود جنگ نبوده، بلکه بیشتر به خاطر این بوده که اراده اونا برای ادامه جنگ رو سست کردن. مثلا فرانسه بعد از شکست در نبرد دی ان بی ان فو در سال 1954 اراده ارتشش ضعیف شد و بعد از 2 دهه مداخله آمریکا در جنگ ویتنام محیط سیاسی و اجتماعی آمریکا رو نهایتاً مجبور به پذیرش شکست کرد. بعد از اعلام استقلال شمال ویتنام از فرانسه، شمال و جنوب این کشور متحد شدند تا علیه حکومت جنوب ویتنام و متحدش یعنی آمریکا هم قیام کنن و یه ویتنام واحد و یکپارچه مستقل داشته باشن. سومین مدل حکومت کمونیستی بعد از شوروی و چین. همچنین این جنگ بخشی از منازعات منطقه‌ای یا جنگ‌های هندوچین بود و البته نشانه‌ای از جنگ سرد و رقابت آمریکا شوروی و متحدینشون. حکومت جنوب ویتنام که متحد آمریکا بود، از آمریکا درخواست کمک کرد و تعداد سربازای آمریکایی حاضر در ویتنام در سال 1969 به بیش از 500,000 نفر رسید. همزمان شوروی و چین هم سلاح و تجهیزات به شمال ویتنام می‌رسوندند. از اینها و مخصوصاً تلفات انسانی این جنگ خیلی زیاد بود. در سال 1995 دولت ویتنام اعلام کرد حدود 2 میلیون نفر از مردم ویتنام در این جنگ کشته شدند. ارتش آمریکا هم گفته احتمالاً حدود 200 تا 250,000 سرباز ویتنامی در جنگ جون خودشون از دست دادن. تعداد تلفات آمریکایی‌ها هم حدوداً 58,000 سرباز اعلام شد. همین که تعداد تلفات آمریکایی‌ها روز به روز زیاد شد، اعتراضات داخلی در آمریکا هم زیادتر شد و در نهایت آمریکا از ادامه جنگ صرف نظر کرد. در اپیزود قبل، یعنی اپیزود پنجم که در مورد افکار عمومی و جنگ هست، هم در مورد این جنگ صحبت کردیم. خب برگردیم به مقاله آروگوین تافت و سوال مهمش. ضعیف چجوری قوی رو میبره؟ آروگوین میگه فقط یه نفر یه توضیح عمومی قوی در مورد نتایج جنگای نامتقارن داده و اون کسی نیست جز اندرو مک. به نظر مک طرفی که بیشترین ریزال رو داشته باشه میبره، فارغ از منابع مادی قدرت. من ریزال رو عزم و اراده ترجمه کردم. هرچقدر اختلاف و گپ بیشتری بین قدرت نسبی طرفین باشه، اراده هم کمتره و اون کشور قوی تر از نظر سیاسی آسیب پذیرتر. کشورهای بزرگ جنگای کوچیکو میبازن. چرا؟ به خاطر اینکه مردم امید به پیروزی ندارن یا نخبه‌های سیاسی و سیاستمداران مخالفت میکنن و باعث میشن جنگ تموم شه. به نظر تافت این قضیه ممکنه در مورد برخی جنگ‌های نامتقارن یا نابرابر صادق باشه، ولی در همه موارد صدق نمی‌کنه. در این مقاله آرگوین تافت از این حرف میزنه که بهترین پیشگوی نتیجه جنگ نابرابر استراتژیک اینتراکشنز یا برهمکنش‌های استراتژیک طرفینه. و میگه کشورهای قوی جنگ نامتقارن و زمانی میبازن که استراتژی نامناسبی رو انتخاب کنن. از دوران توسیدید میگفتن قدرت پیروز نبرد رو تعیین میکنه. اگر اینجوری بود همیشه باید طرف قوی تر پیروز میشد. اگر کل تاریخ بشر و جنگ رو در نظر بگیریم شاید این حرف تقریبا درست باشه. ولی اگر دو قرن اخیر رو جدا کنیم و ببینیم نتیجه خیلی فرق میکنه. در 200 سال اخیر طرف ضعیفتر تقریبا 30% جنگ ها رو برده و نکته مهمتر اینه که هرچی جلوتر میریم درصد برد طرف ضعیفتر بیشتر هم میشه. مثلا از سال 1960 تا 1998 طرف ضعیفتر در 55% جنگا پیروز شده. تافت میگه استدلال اندرو مک اشکالاتی داره. به نظر مک قدرت نسبی منافع نسبی رو توضیح میده. یعنی کسی که قدرت بیشتری داره منافع کمتری داره. طبق این استدلال طرف قوی تر منافع نسبی کمتری داره، چون نهایتاً موفق به پیروزی نبرد نمیشه، ولی حاکمیتش رو هم از دست نمیده. اما طرف ضعیفتر بقاش در خطره. در نتیجه مردم مثلا در یک نظام دموکراتیک یا سیاستمداران و نخبه های سیاسی در یک نظام اقتدارگرا رهبر رو مجبور میکنن تا بیخیال بشن، ولی در عوض طرف ضعیفتر آسیب پذیری سیاسی کمتری داره و مثلا کسی نمیگه خب مملکت رو تقدیم کنیم به دشمن بره. طولانی شدن جنگ یا برعکس شدن روند امور میتونه مردم یا سیاستمدارا رو تحریک کنه که به رهبر فشار بیارن و جنگ رو متوقف کنن. مک این استدلال رو به جنگ ویتنام تعمیم میده و میگه آمریکا در ویتنام شکست خورد چون ویتنامی‌ها انگیزه خیلی مهمتری برای پیروز شدن در جنگ داشتن. در طول زمان آمریکا موفق نشد ویتنام شمالی رو سر به راه کنه و مردم آمریکا هم عصبانی و خسته و ناامید شدن و در نهایت گفتن بابا بذارید اصلا یه ویتنام کمونیستی داشته باشیم. تافت میگه کشوری که ادعای رهبری جهانو داره نمیتونه راحت بگه خب حالا جنگو نبردیم و اشکالی نداره. در نتیجه براش همونقدر که بقای کشور ضعیف اهمیت داره، شکست نخوردن در جنگ هم اهمیت داره. بعد میگه هیچ چیزی اینو توضیح نمیده که اگر آسیب پذیری سیاسی اونجوری که مک میگه موثره، پس چرا بعضی جنگای نامتقارن سریع تموم میشن و بعضیاشون خیلی 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 زیاد طول میکشن. ولی خود تافت چه فرضیه‌ای داره؟ به نظر تافت استراتژی تعیین کننده یه پیروز نبرده و استراتژی برنامه یه بازیگر برای استفاده از نیروی نظامی جهت رسیدن به اهداف نظامی یا سیاسیه. تافت 4 نوع استراتژی رو در نظر میگیره. استراتژی های حمله بازیگر قوی عبارتند از حمله مستقیم یا دایرکت اتک و حمله وحشیانه یا بربریزم و استراتژی های دفاع بازیگر ضعیف رو اینجوری میگه که 1. دفاع مستقیم یا دایرکت دیفنس و 2. دفاع بر اساس استراتژی جنگ چریکی و یا پارتیزانی یا گوریلا وارفر استراتژی. و تافت 2 تا فرض داره در این فرضیه ای که میگه، یا به عبارتی 2 تا پیش فرض داره. 1. طرف قوی تر جنگ رو شروع کرده و به ضعیف حمله کرده و 2. این استراتژی ها هدفشون پیروزی در جنگه و نه فقط تموم کردن جنگ. حمله مستقیم یعنی استفاده از ارتش برای تصرف یا نابودی نیروی نظامی دشمن. به عبارتی حمله مستقیم یعنی حمله مرسوم نظامی به وسیله ارتش که هدفش نابود کردن توان مقاومت دشمنه و در اپیزود 2 هم در موردش صحبتایی کرد. الگوی عمومی حمله مستقیم اینه که ارتش یک کشور به مواضع کلیدی یک کشور دیگه حمله میکنه. مثلا به پایتخت یا به کارخانه‌های خیلی مهم و حیاتی. وحشیگری یا بربریسم نقض حقوق جنگ برای رسیدن به اهداف نظامی و سیاسی در جنگ. مثلا استفاده از سلاح شیمیایی یا حمله بیولوژیکی. مهمترین ویژگی بربریسم کشتن غیر نظامی است. هدف این استراتژی نابود کردن اراده دشمن برای جنگیدن. اما دفاع مستقیم. دفاع مستقیم یعنی نیروهای نظامی و ارتش رو برای جلوگیری از تصرف قلمرو و یا نابود کردن جمعیت به روش‌های مرسوم به کار بگیریم. مثل استراتژی حمله مستقیم، دفاع مستقیم هم ارتش دشمن رو هدف قرار میده و هدفش در نهایت اینه که توان دشمن برای حمله کردن رو تضعیف کنه. اما گوریلا وارفر یا دفاع استراتژیک پارتیزانی یا چریکی، این نوع دفاع هدفش ایجاد هزینه برای دشمنه از طریق نیروهای نظامی تمرین دیده‌ای که مستقیم با دشمن نمی‌جنگن. این هزینه‌ها شامل کشتن سربازان، نابودی تجهیزات، کارخونه‌ها، صلح و امنیت روانی و مهمتر از همه اینا زمانبر و طولانی تر کردن جنگ. چون هر چقدر جنگ طولانی تر بشه، اراده دشمن قوی تر هم ضعیف تر میشه. و هدفش هم مثل بربریسم، نابود کردن اراده دشمنه. اما دفاع پارتیزانی یا چریکی دو تا شرط لازم و ضروری داره. یک، این که شرایط فیزیکی مساعد باشه. یعنی کوه، رودخونه، جنگل و اینجور چیزا وجود داشته باشه. و همچنین شرایط سیاسی هم مساعد باشه، یعنی مرزهای ضعیفی مثلا وجود داشته باشه. و دو، حضور مردمیه که از این چریک‌ها حمایت بکنن، یعنی بهشون کاور بدن، غذا بدن، پناه بدن، پول بدن و اینجور چیزا. ما او میگه گوریلا وارفر یعنی به نظر برسه از شرق حمله میکنی ولی از غرب بیای. و به نظر تافت اینجور جنگیدن نیازمند اینه که شما خانواده و دین و مذهب و شهر و پول و خلاصه همه چیزتون رو در دست دشمن قرار بدید. و وقتی که نیروهای اشغالگر دشمن هیچ منع و رحم و مروتی در استفاده از زور نداشته باشن یا وقتی که هدفشون نابود کردن مردم کشور ضعیف‌تر باشه، دفاع پارتیزانی استراتژی پرهزینه ای میشه. طبق این 4 نوع استراتژی، تافت 4 فرضیه رو مطرح میکنه. 1. وقتی که طرف قوی تر از حمله مستقیم استفاده میکنه و طرف ضعیف هم رو به دفاع مستقیم میاره، کشور قوی احتمالاً سریع و قاطعانه پیروز میشه. 2. وقتی که کشور قوی تر حمله مستقیم میکنه و کشور ضعیف تر غیر مستقیم دفاع میکنه، یعنی همون گوریلا وارفر، طرف ضعیف تر احتمالاً پیروز میشه. 3. وقتی طرف قوی تر حمله غیر مستقیم میکنه و طرف ضعیف تر دفاع مستقیم میکنه، احتمالاً طرف قوی تر میبازه. و 4. وقتی طرف قوی تر حمله غیر مستقیم میکنه، یعنی همون بربریسم، و طرف ضعیف تر هم دفاع غیر مستقیم میکنه، یعنی دفاع پارتیزانی، با احتمال زیاد طرف قوی تر میبره. به طور خلاصه تافت میگه هر وقت دو طرف استراتژی شبیه هم رو انتخاب بکنن، یعنی مثلا طرف قوی تر استراتژی مستقیم و طرف ضعیف تر هم دفاع مستقیم رو انتخاب بکنه، طرف قوی تر میبره. و برعکس هر وقت استراتژی ها مخالف باشه، یعنی مستقیم غیر مستقیم باشن، طرف ضعیف تر شانس پیروزیش خیلی بیشتر میشه. تافت برای تست کردن این فرضیه ها میاد و جنگای نامتقارن 1800 تا 1998 رو بررسی میکنه و میبینه در 76% جنگایی که دو طرف استراتژی مشابه انتخاب کردن، یعنی مستقیم مستقیم یا غیر مستقیم غیر مستقیم، طرف قوی تر برده. و در عوض در 63% موارد وقتی استراتژی غیر مشابه به کار رفته، طرف ضعیف تر برده. و در نهایت میاد و به طور خاص در مورد جنگ ویتنام و استراتژی‌های طرفین، یعنی آمریکا و ویتنام، بحث میکنه که اگر تمایل داشتید خودتون میتونید مقاله رو مطالعه کنید و ببینید چی میگه. پس به طور خلاصه آرگوین تافت میگه اراده ها مهم نیستن، منافع نسبی اونقدرها مهم نیستن، بلکه مهمتر از همه اینا استراتژیه که طرفین درگیر در جنگ انتخاب میکنن. هر وقت استراتژی ها مثل هم باشه، یعنی حمله مستقیم، دفاع مستقیم یا حمله غیر مستقیم و دفاع غیر مستقیم، به عبارتی حمله بربریانه یا وحشیانه و دفاع چریکی و پارتیزانی، طرف قوی تر احتمالاً پیروز میشه. و وقتی که استراتژی ها با هم مخالف باشه، یعنی حمله مستقیم و دفاع غیر مستقیم، به احتمال خیلی زیاد طرف ضعیف‌تر میتونه جنگ رو ببره. و یه نکته آخرم بگم، اونم این که منظور از بردن طرف ضعیف‌تر خیلی وقتا این نیست که مثلا دشمن رو نابود بکنه. همین که دشمن یعنی طرف قوی‌تر از ادامه جنگ و حمله دست بکشه و عقب نشینی بکنه و بره خونشون، این یعنی پیروزی طرف ضعیف‌تر در جنگ. اپیزود ششم آنارشی همینجا تموم میشه. خیلی خیلی مراقب خودتون باشید. خیلی مخلصم. فعلا خدا نگهدار.